أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مسئله 11 امامت 4 نفر رو بیان میکنم که اینها جایز نیست به احتیاط مستحب، ولیکن اقوا جوازه. یکی عظم و یکی ابرس و یکی هم کسی که محدود به حد شرعی است اما توبه کرده، و چهارم اعرابی. در مورد این 4 گروه احتیاط مستحب آن است که امامت نکنه اما اقوا جوازه. راجع به 2 گروه اول، کسی که بیماری لکوپیسی داره یا در چهره او بیماری های سفیدک زده، آیا میتونه امامت بکنه یا نه؟ 2 دسته روایت داریم. 1 دسته روایت ها میگه میشود، حالا یه بیماری است خدا مبتلاش کرده، این که باعث نمیشه دیگه نتونه امامت بکنه که. اما 2 دسته روایت میگه نه، امامت نکنه. و جمع بین این 2 دسته روایت ها همینه که بارها گفتیم که میگیم جواز علل کراهت، چون روایت که میگه میتونه جلو بایسته دیگه صریحه در صحت نمازه، نمیشه که نماز باطل باشه و حضرت به فرمان بایست جلو نماز تو بخون، که قطعا امامت او صحیحه. اما اون روایتی که میگه جلو نایسته نمیدانیم بطلان رو میگه یا کراهت رو میگه، و به قرینه جواز حمله بر کراهت میکنه. روایت 1 از باب 15 از همین ابواب صلات جماعت، جلد 5 وسائل، صفحه 399. اینا روایاتی است که میگه میتونه. امام صادق علیه السلام سوال میکنه عن المجزوم و الابرس یا امان المسلمین، قال نعم. اینم جواب امام. قلت، حالا این دیگه ادامش مربوط به بحث نیست، میگه که هل یبتل الله بهما المؤمن، اصلا میشه مؤمن گرفتار ابرس یا عظم بشه؟ قال نعم. و هل کتب الله البلاء الا علی المؤمن، حضرت فرمان اصلا گرفتاری مال مؤمنه، اونایی که غیر مؤمنن که گرفتاری ندارن، اونا گرفتاریشون تو آخرته. اما مؤمنی که عقلشو به کار انداخته، رفته خدا رو شناخته، معلومه که سطح عقلش بیش از دیگرانش که هنو خدا رو نشناختن. اونا به اصطلاحا میگیم اونایی که نشناختن به چه یه ساله هستن، هنوز عقلش نمیفهمه، عقلش رو تو دنیا به کار انداخته. همون کسی که خدا رو شناخته این 20 سالشه، 30 سالشه، درکش رو به کار انداخته. هر کسی به اندازه درکش مورد سوال واقع میشه، میگه چرا این کارو نکردی یا چرا این کارو کردی. حالا این برس و جزام 2 تا بیماری است ممکنه در پوست بدن، در چهره باشه، از فهمیدن اشکال نداره، واسه امامت بکنه. حالا مؤمن گاهی گرفتار میشه. این روایت صریح در جوازه. حدیث 4 هم از همین باب 15 نظیر همینه، ولیکن در مقابلش روایاتی که میگه نمیتوند عبرس و عظم جلو بیسته. حدیث 2 از همین باب 15، لا یسلی به ناس من فی وجههی آثارون. این آثار، حالا با کنایه دارن میگن آثار، یعنی آثار بیماری که همون لکه هاییست که در پوست دیده میشه یا برآمدگی، حتی بالاتر از لکه گاهی برآمدگی هست، دونه دونه هم تو رو پوست اومده بالا. حضرت فرمودن کسی که در وجهش آثار، این لا یسلی به ناس. حالا لا یسلی به ناس آیا منظور امامته که بحث ما تو همینه، یا اینکه میگه با مردم نماز نخونه با به معنای معه باشه، لا یسلی مع الناس، یعنی تو مسجد نره. و چه بسا ممکنه بعضی ها خوششون نیاد، چهره نامناسبیست، و تو منزل بمونه تا خداوند عافیتش بده. آیا این معنا که در این صورت دیگه از بحث خارج میشه، چون میگه اصلا نره داخل ولو معموم باشه؟ اما حدیث 3 که میخوام بخونم امامتشو میگه نکنه. این دیگه صریح در امامته. حضرت فرمان خمستون لا یعمون الناس، امامت نمی کنند بر مردم، ولا یصلون بهم صلات فریضته، مردم به این 5 گروه نماز فریضه رو اختدا نکنه. فی جماعتن، این 5 رو، حالا دوتاش مورد بحث ماست، الابرس و المزوم. بعدش می فهمن و ولد و زنا و الاعرابی حتی یهاجر و المحدود. این حدیث 3 هست. حدیث 5 و 6 هم اونم ملاحظه بکنیم. حدیث 5 و 6 هم همینه، با این تفاوت که در حدیث 5 محدود رو ذکر نکرده و به جاش مجنون رو گفته، گفته امامت مجنون درست نیست. حدیث 6 هم محدود رو گفته هم مجنون رو گفته، یعنی 6 گروه رو گفته نمیتونه امام جماعت باشه. خب حالا ما چه بکنیم؟ بالاخره این 4 تا روایته که میگه امامت نکنه، ابرس یا عظم یا مجزوم، ولی که دو تا روایت هم امام فرمودن اشکالی نداره و اینم بیماریست که خداگاهی مؤمن رو گرفتارش میکنه. جمع بین اینها همون بود که عرض کردیم که جواز صریح در کراه، صریح در صحت، ولیکن من صریح نیست در بطلان. من ممکنه معنی کراهتی باشه، لذا ما جمع بین اینها رو همینو میگیم، خوب نیست امامت بکنه. اما کراهتش بشه اقل و ثوابن، در نتیجه اگر امام منحصره به همین مجزومه خب یه وایسن بهش اقتدا میکنه و بهتر از اینه که فرادا بخونه، نمازش هم درسته. اما یه امام جماعت دیگری هم هست که اون صورتش لکه نداره، اون سالمه، خب حالا به او اقتدا میکنن. در عبارت های فقها یک تعجبی اینجا هست، از این موارد کم هست تو فقه، و اون اینه که شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه در کتاب خلاف ادعای اجماع میکنند بر منع امامت همین اعظم و ابرز، یعنی اجماع داره. خب حالا اجماعیشون تعجب نیست، اما وقتی که عبارت انتصار رو نگاه میکنیم میبینیم سید قالب جواز و کراهتن، ایشون میگن جایزه منتو مکروهه، وقت عبارت سید اینه، میگن جوازا ممن فردت بهل امامیه و ان الحجت فیه اجماع الطائفه. اینه که خیلی تعجبه، اینا کم اتفاق میفته که دو شخصیت بزرگ ضد هم ادعای اجماع کنه. شیخ میگن اجماع داریم که نمیشه اعظم امام باشه، سید میگن اجماع داریم که میشه و از ویژگی های امامیه هم هست، مثلا امامیه رو به این نکته میشناسن که یه سری احکام استثنایی دارن که اهل تسنن نمیگوین، یکیش اینه. خیلی مقابلم این تعجبیست که ما توی این مسئله پیدا میکنیم. حالا جدای از این دو نظریه مقابل هم، اونم هر دو ادعای اجماع میکنن، معلومه که اجماعشون اجماع متعارفی که ما تو ذهنمونه رفتن فتوای فقها را دیده باشن نیست، و با اشکمی اجماعی که تو عبارتهای این بزرگان در صدر اسلام میبینیم بیشتر همون قاعده فقهیست که تو ذهنشونه، می فرمان طبق این قاعده هر کس مجتهد باشه باید فتواش همین باشه، اگه غیر مجتهد اصلا مجتهد نیست، یا چه چیزی میخوان بگن و هم میگن مسئله اجماعیه، اما نرفتن ببینن. حالا از این دو عبارت شیخ طوسی و سید مرتضی کدوم یک به حق نزدیک؟ عبارت سید قشنگ انسان میفهمه این رو که جمع بین روایات که ما الان به ذهنمون رسید دقیقا سید هم همین کار کردن و میگن از ویژگاه امامی هم روایت هم که صریح در جواز بود، حضرت گفتن خب مؤمن گاهی حالا مریض میشه، اما مریضیش که مانع امامت جماعت که نیست، که خوب نیست به ایست جلو. حالا گفتیم این خوب نیست دو جوره، یا کسی دیگه نیست باز اولا اینه که اقتدا بکنن نه اینکه فرادا بخونن، و یا اینکه کسی دیگه هست که بدنش سالمه، خب اونو میگم بیشتر چون اینکه عقل انسان هم این رو میفهمه، اون که عقل ما نمیفهمه و احتمالش رو میدیم منع تعبدیه، که بگم جزاما مثل یه فسقی که یه کسی شراب خورده دروغ گفته زنا کرده دزدی کرده چی، تو ما وقتی فاصله میگیم نماز جماعت با او باطله، یا وقتی بگیم جزام اینطوریه، اینا نمیتونیم بگیم. لذا اون چهار تا روایت که گفت نمیتونید اقتدا بکنید به شخص اعظم یا ابرز، اینا رو حمله بر که راحتش میکنه. لذا ما میگیم اقوا صحت اقتدا است، منتها با کراهت. و اما محدود، مورد سوم، محدود آیا میشه بهش اقتدا کرد یا نه؟ محدود دو حالت داره. یه وقت سنو توبه نکرده، با اینکه حتی به جایش کردن شلاق خورده، اما دست از گناهش بود و نداشته هنوز، اگه زمینه گناه فرام بشه میکنه. کسی که حد خورده و توبه هنوز نکرده، این قطعا نمیشه به شیخ دار کرد. اما اگر محدود بعد از توبه شد، این مورد اختلافه. لذا صاحب عروه رضوان الله تعالی علیه فرمودن المحدود و به حد بالحد شرعی بعد از توبه. چرا میگن بعد از توبه؟ چون قبل از توبهش قطعا نمیشه، اما ایشون میخوان بگن که میشه اقتدا کرد. خب اگه میشه قطعا میشه بعد از توبه، منطقه احتیاط استحبابی میکنن که اقتدا نشه بعد به او، بخواد که سابقا بالاخره یه بار شلاق خورده است. بالاخره اینا تو ذهن افراد هست که مثلا شراب خورده بوده، حدش هم خورده، دیگه هم توبه کرده. در حالی که توبه کرده دیگه الان مانعی نیست برای اقتدا کردن، چون دیگه عادل الان. اما در این حال خوب نیست. اینا میگن محدود اما بعد از توبه. حالا فرض کنید نشه، بله، اینا چیزی جدید، عنوان جدید که بیارید باید اثبات بکنید و خود اون عنوان ممکنه مانع باشه. که می فرماد وحنا، این خودش ممکنه کسی بگه اگر وحن جماعت، خب وحن خودش یه چیز گناهیست که من حق ندارم توهینه به جماعت بکنم، ولیکن فرض اینو نیارید. بدونید نه، افراد همیشه امام جانت بهش اقتدا میکردن، سالم هم بوده، حالا بیماری جز آن پیره کرده، حالا اومد تو مسجد مردم بهش اقتدا نکنم، بگن این فاسقه، کسی اینو نمیگه که. وهنم نمیدونن چون سالها باش نماز خوندن و حالا نمایش سر اقتدا میکنن بهش. راجب محدود چرا ممکنه اینا بفرمایید که بالاخره این یه موقعی شراب خورده است، تازیانه بهش زدن، بعدم توبه کرد و ما هم میدونیم دیگه بحث عدالتشو باید فرض کنیم عادله، میدانیم عادله، اما در این حال کراهت داره، خوب نیست بهش اقتدا بشه. حالا اونش تفاوت دیگه نمی کنه، آخرش کراهت داره دین. حالا این که داریم میگیم الان مال حده،
قبل از حد زدن،
نه حالا بذارید این بحث تمام نشدن، این بحث مال بعد از حده که میخوام بگیم یه ذهنیت منفی به وجود اومده و مردم شنیدن یا حتی سر صحنه بودن که داشتن تازیانه بهش میزدن، این یه مقدار وهنی که آقا میفرمان کمی هست تو ذهن افراد، میگن این چطور هایش زال امام جاش. اما فرض اینه که همه افراد میدونن الان با خدا شده و دیگه توبه کرده. اکثر بزرگان این محدود رو ولو توبه کرده گفتن دیگه نمیتونه امام جماعت بشه. حتی در کتاب نهایه شیخ ادعای اجماع کردن دوره، اما اجماعی که تو بحث قبل بود اینجا هم باز اومده، گفتن اجماع داریم که نمیشه. بعد همچنین تو کتاب مقصود و همچنین در کتاب غنیه سید ابن زهره، ایشون هم باز ادعای اجماع کرد. ولی که بعضی هم اجماع رو قبول ندارن، مثل صاحب ریاض رضوان الله تعالی علیه، علامه سید علی طباطبایی ایشون، و همچنین سرائر ابن ادریس، اینها میگن که مشهور آن است که نمیشه به شخصی که محدود بوده اقتدا کرد. دلیلشون همین حدیثش که خوندیم، ما حدیث سه بود که محدود رو ذکر کرد، حدیث پنج نبود توش، اما حدیث شیش بود. حدیث سه و شیش فرمود محدود نمیتونه امام جماعت بشه، ولیکن برمیگردیم به این که بالاخره این محدود هیچ مانعی نداره برای امام جماعتش. ما دلیل قطعی میخواییم برای منعش، اما این چه دلیلی هست؟ تنها دلیلی که وجود داره بحث فسقشه. فسق ما دلیل داریم مقابل عامه که اونا قبول ندارن، فاسق و وایسنن جلو. مرحوم مؤسس حوزه آشق عبدالکریم حائری تو مسیر مکی که رفته بودن با یه سری عامه تو اتوبوس، اینا همراه شده بودن نزدیک مکه، وقت یه جو پیادشان نماز بخونن، دیده بودن که این عامه اقتدار میکنن به شاگرد راننده. اتفاق شاگرد راننده هم خیلی لباسش کثیف بوده، چون کارای مکانیکی ماشین رو میکرده بود، لباسش سیاه بوده، روغن و ماشین و اینا هم تو مریده بود به لباسش کثیف، با همون لباسش باشده بود جلو. در که راننده که لباسش تمیز بود، اون باشده بود پایش اقتدا کرده بود. وقت شاید دولی که من تو صحنه رو دیده بودن تعجب کرده بودن. بعد به یکی از اینا گفته بودن شما درسته عدالت و شرط نمیدونید و دیگر پشت سر هر کسی با این سید تمار، اما حداقل ظاهر رو حفظ میکردید، راننده که لباسش تمیزه، خب اونم گفتی جلو بیست، شما که براتون فرقی نمیکنه که. و اون سنی گفته شما خبر نداری، این شاگر راننده دزده و اگه پشت سر واسه میترسه برد انواله مردم بره تو ماشین سرقت بکنه، لذا ما جلو وای میسونیمش که هم به پایمش که نره سر اساسمون، هم نمازمون رو بخون. خب اونا که این طور با نماز برخورد میکنن و الانش هم همین طور است، حالا به یه نحو دیگری امام جماعت مسجد النبی رو یکی از امام جماعت متعدد هم هستن، یکیشون یه خونه ای در ریاض داشت که بعضی ایرانی ها که رفته بودن اونجا منزلش رو فرش بکنن، اونا بعد مادم نقل کردن گفتن ما اونجا بودیم که داشتیم فرش از ایران می بردیم، دیدیم یه هواپیما دختر آوردن اونجا و این همه امام جان وایساده بود دختر را انتخاب میکرد، همین تو اینا تو صف وایساده بودن. یه تعدادشون مثلا 50 تاشون 100 تاشون هرچی، یه تعدادی میگفت یه هواپیما اومده بود از انگلستان، زنهای فاحش رو برده بودن که اینشون انتخاب بکنه. خیلی بدش اومده، گفت اینا کی هستن، آدم های کثیف اینطوری که هیچ حد دین رو رعایت نمی کنن، بعد میان تو مدینه وای میسن جلو با صدای خوبی قرائت قرآن می خونن و مردم خبر ندارن که اینا کی هستن. حداقل به مردم بگن اگه واقعا اشکالی نداره خب بگن به مردم که ما یه همچین کاری کردیم، هم میخواد به ما اختلاع بکنید بکن. اما کتمان میکنن، معلومه که مردم هم نمیپذیرن که در این حد شخص فاسق باشه و بعد بیاد امام جماعت باشه. حالا عرضم اینه، این کسی که محدود به حد شرعیست مانع امامتش همون فسقشه. و فرض ما اینه که این بعد رفت توبه کرد، دیگه چه مانعی داره؟ اون چون قبلا تازیانه خورده، قبلا خورده، الان چه مانعی؟ الان میخواد اقتدا بکنه، فاسق که نیست، عادله، ملکه عدالت هم داره. اینه که داریم عرض میکنیم اگر تعبدن یه کسی بگه دا چشم بسته، کاری به ملاک نداشته باشه که فاسق است یا عادل، حتی تا یکی خود دیگه تمام شد، دیگه تا آخر عمر نمیشه پشت سرش نماز. اگه تونستیم تعبدنی حرف رو بزنیم خب میگه، اما الان همچین تعبدی نمیتونیم داشته باشیم. تنها راهی که جلومونه یه مقدار میگیره بحث اجماعه، اما اجماع رو هم دیدیم تو اون بحث قبلی، دیدیم که اصلا هیچ پایه‌ای نداشت. سید مرتضی صاف اجماع میکنن که جایز است، شیخ دارن میگن اجماع است که نمیشه. معلومه این اجماعات پایه اساسی نداره که انسان نگران باشد از مخالفت با اجماع. جایی که هیچ مخالفی نباشد و ادعای اجماع باشد چرا؟ اونو ما میترسیم، اونو تابع اجماع هستیم. اما الان تو این بحث ما نه صاحب ریاض و ابن حدیث، این دو بزرگوار میگن مشهوره اما اجماع نیست، چون میدونن مخالف تو مسئله هست. مخالفینم همین بحث رو مطرح میکنن و میگن این حد قبلی بوده، الان که فاسق نیست. میمونه روایت، این دوتا روایت داریم که میگه محدود نمیشه بهش اختلاع کرد. وقتی به روایت مراجعه میکنیم میبینیم روایت 5 تا و تو روایت دوم 6 مورد رو میگه نمیشه. وقتی نگاه میکنیم موارد، بعضش یقین داریم که میشه، مثلا جزاما ابرس، کسی که عزمه یا ابرسه تو این روایت میگه نمیشه، در حالی که ما میدونیم میشه. اینو میگن قرینه یه سیاق، یعنی وقتی توی روایت 5 تا 6 نفر رو میگه امام جهاد نمیشه، بعد 2-3 تاشو میدونیم میشه اما مکروهه، این معلوم میشه که این روایت نیمده موارد منع 100% رو بگه. نه قاطیه، ممکنه بعضیش اصلا جایز نباشد امامتش، بعضش هم نه، در حد کراهت. دلیلش هم این جزام و ابرسیش که دوتا روایت صریحا گفت میتونید بهش اقتدا بکن، وقت توی این دوتا روایت آخر یه مطمئن که نمیشه. بعد میگن به همون نکته خودمان، یعنی وقتی روایت تعبدن نتونست برا ما حکم شرعی بیان کنه، همون سخنه صاحب عروه خیلی سخن خوبی است و اونه که جایز است، اقوا اینه که میشه بهش اقتدا کرد، اما در حال که میشه اولا اینه، احتیاط مستحب اینه که حالا به این اقتدا نکنم، میشه چرا هم اینم. اما
محدود.
حالا اگه نبود گفتم عنوان جدید نیاری، چون اگه وحن آوردید ممکنه خود وحن تو ذهن ما باعث بشه که بگم ما حق نداریم با احکام الهی اینطوری رفتار بکنیم، بازی بکنیم، تو دید مردم رتبشو پایین بیاریم، تحقیر بکنیم حکم خدا را که افراد به ما بخندند. بله این، اما فرض کنید وحی نباشه، حتی فرض کنید مأمومین خبر ندارن، فرضای زیادی دارد مسئله، حد خورده. حالا یا افرادی جدید من اصلا خبرم ندارم، حالا بگو ممنوعه طبق این فتوا دیگه ممنوعه که شما دارید میگید و نشون عوض میخوام شما، نه این فتوایی که بعضی ادعای اجماع کردن و گفتن نمیشه، اون که میگه نمیشه دیگه فرق نمیذاره که معمون بدونن یا ندونن، اما بحث ما خارج از عروض عنوان جدیده. فرض کنیم وهم نیست، افرادم میدونن ایشون حد خورده اما میدونن هم توبه کرده، گریه های او رو در خانه خدا دیدن. هفته گذشته که اومده بود پیش خود من توبه کرد از شراب خوردنی کرد و مردی بود و همتی که هم زد عشق میریخ، معلوم دلش خیلی سوخته بود. و گفت من حالا دو سال پیش یه بار مرا رفقام فریب دادن، گفتن تو نیست و شراب خوردم و بعد اونقدر عذاب وجدان، دو سال اسم گفتم گریه میکنم و ناراحت و چیکار بکن. گفتم و توبه که همینکه ناراحتی و دایی گریه میکنی کافیه دیگه، این باورش نمیمد که مثلا توبهش قبول نیست. هنو ناراحت بود که چرا یه بار فریب دوستانه نابابا خورد و این کارو کرده. حالا یه چنین کسی رو من دارم میبینم این رو، یعنی مطمئنم که اون عذاب وجدان درونیش داره شلاقش میزنه و پشیمانه، داره عشق میریزه و راه چاره داره از من پیدا میکنه. حالا یه همچین کسی فرض کنی حدم خورده باشه و بعد میاد پیش من یه همچین حالته، و من یقین دارم این که دیگه وقت نیست که، یقین دارم پشیمان و همیسه جروبش افتدا میکنم. ما میخوام بینیم علاوه بر این که شخص عادله آیا به حدم نخورده باشه، ببینید علاوه بر اون ما دلیل نداریم. چیه خارج کرده؟ بله این فرمان شما رو من میخواستم عرض کنم. بعضی از مراجع اومدن گفتن این قرینه سیاق رو نپذیریم، میدونی پنج نفر رو گفته، ما از این پنج تا رو جزام رو یا برس رو که تو این پنج تا هست مطمئنیم که اشکالی نداره، میشه بهشون اقتدا کرد. این دو تا رو بیرون میکنی چون روایت های دیگه گفت میشه، پس این دو تا رو از این پنج تا بیرون میکنی، بقیه شو نمیدونیم خارج میشه یا نه. از جمله ولد و زنا، ولد و زنا رو دیگه دلیل محکم داریم که نمیشه بهش اقتدا کرد، لذا بعضی این رو گفتن. لذا با توجه به این اشکالی که آقای سرور منظمون اشاره کردن، بعضی مراجع مثل آیت لزمای خویی و به تبعشون آیت لزمای سیستانی، این دو بزرگوار احتیاط واجب کردن که نمیشه اقتدا کرد. خب احتیاط واجب باز معنیش اینه که از روایت نشده چیزی استفاده کنن، یعنی آخرش از روایت صرف نظر کردن اما نتونستندم دلیلی برای صحت پیدا بکنن. باز ببینید وقتی از روایت انسان صرف نظر بکنه دوباره باید بگیم که پس میشه، نه اینکه بگیم نمیشه، چون تنها مانعی که تو وجود ماست بحث فسقه. خب این فسق هم که نداره، این فرض ما محدوده بعد از توبه است. توبه کن نه خیلی خوب، خب اونا بخواییم روایت حمله بر این بکنیم که محدود قبل از توبه، این یه مقدار چی میگم بعد میگم خیلی خونک میشه، یعنی گفتن نداره که، هر کار حرامی همینطوره. نه محدوده بگی. متوجه شدی چی میگم؟ میدید محدود یعنی کسی حد خورده، این معلوم شد پس یه ویژگی داره، در که ویژگی نداره که، باید کسی حد نخورده باشه اما فاسق باشه، مثلا کسی که دروغ میگه اونم مدلی دارمی نمیشه، کسی که غیبت میکنه عمدن ها نه سهوان ها هم تو عمدن میدونه غیب میگه من غیبت میکنه، نمیدونم نگاه حرام میکنه و و و خیلی چی هست که حد نداره، تمام اینا رو ما دلیل نمیشه به شیخ داک. لذا حد یه چیز اضافه ای نداره، اینه که بزرگان درست فهمیدن، گفتن اگه تو روایت میگه محدوده نمیشه به شیخ داک، این منظور بعد از توبه، قبل از توبه که همه میدونن که نمیشه، اون چیز واضح رو ازش صرف نظر کردن، روایت رو حملش کردن به یه معنای عقلایی، ولی اون معنایی که بگم قبل از توبه اون اصلا عوض میخوام عقلایی نیست، شما رو نمیگم خودم عرض میکنه عقلایی نیست، یه انسان بیاد یکی یکی کارای حرامه شمارش بکنه بگه مثلا کسی که غیبت میکنه نمیشه، شما میگه داخل چه ویژگی داره، خب یه کلام بگو هر کس کار فسق انجام داد و توبه نکرد.
البته
نه دیگه اینطور نی، نه دید حدا دارم عرض میکنم دیگه، این رو دقت بکنید، ای کسی حد خورده و توبه نکرده این چه ویژگی دارید که ما بگم؟ خب باید کلی باید بگیم، بگیم آدم فاسق، و فاسقا اهم از حد خوردن نخوردن است، شما فوری این ایراد رو به من بگیرید، فرض کنید من روایت رو بخوام اینطوری معنا کنم، بگم کسی که حد خورده و توبه نکرده نمیشه بشه تو راکی، خب شما میخندید به من میگید این حرف چیه میزنی؟ حالا فرض کن که این آقا حد نخورده بود، گناه کرده اما حد هم نخورده، شما هم یقین دارید که این گناه کرده، میتونی اقتدا بکنید یا نه؟ قطعا نمیتونی. پس کلمه محدود هیچ ویژگی نداره، آخه وصل میگن مشیر به علت دیگه، تنها علتی که میشه برای محدود ذکر منحصرا یه چیزه و اون حدیست که جلو چشم مردم خورده و بعد توبه کرده، این شبه میشه که میاد از امام سوال میکنه مثلا، یا خود امام مستقیما ابتداعا میگه که بله این حالات اگه توبه کرده میشه یا نمیشه، که تو این روایت ها میگن نمیشه، ولی که ما دقت میکنیم اولا تو این روایت ها قرینه داریم، مورد دیگه است که کراهتیه، و ثانیا وقتی ذهنمونو خالی بکنیم کاری به روایت نداشته باشیم، چون روایت تعبدن که نمیخواد جلو ما رو بگیره، لذا تعبدن میذاریم که نه ببینیم چیه، میگیم کسی که توبه کرده آیا فاسقه؟ ببینید فسقه که مانعه، بدون او هیچی دیگه مانعی نیست. لذا فرمایش آیت الله زماخویی و سیستانی رو هم نمیتونیم بپذیریم، و همون فرمایش صاحب عره درسته که اقوا صحت است، میشه اقتدا کرد به این شخصی که حد خورده، ولی کم به شرط که احراز بکنیم عدالتش رو، این احراز رو میخواد بعد از توبه، لذا همه بحث میاد تو عدالت دیگه، ما حد و این چیزا رو میذاریم کنار، توبه بود نمیدونیم که میگم بحث عدالت رو که مال مسئله بعدی مونه، مسئله 12 بحث مفصلی راجبه عدالت داریم. خیلی خوب همینه گفتیم، خب همینه گفتیم دیگه، سیاق همین بود دیگه، فقط مشکلش اینه که جزام و برس رو روایتش متعارضه، اما راجع به محدود نداریم یه روایت که اسم بیاره و بگوید محدود بعد از توبه میشه و تو توبه کنه. تعارض نیست، میگم نداریم روایت. خیلی خوب، و چرا اینجا اینو گفتن؟ تو مورد محدود به حد شرعی چی بوده؟ اگر روایت بود که باید فتوا میدادن، این که احتیاط میکنن، معلومه یه چیز دیگه به ذهن مبارکشون رسیده. روایت رو بذاریم کنار، حالا بینید من و شما بدون روایت که باشیم میتونیم اینو بگیم؟ تنها چیز که از همین فرمایش دو بزرگوار شیخین عزیزین هست که گفتن وهن جماعت. حالا فرض کنید وهن نباشه، یعنی وهن رو نیارید چلو، اونجاییست که ما یقین داریم، اشکش رو دیدیم و میدونیم توبه کرده دیگه، این که وهن نیست که، و قطعا دیگه اینجا مشکلی نداره. مورد اطلاع که نیست. بله ببینید این وحنی که دارید میگید اینا رو ما داریم. حالا اینا تو بحث عدالت که میریم جلو، سه تا نکته هست اتفاقا خیلی زیبا و دقیق اینو بیان کردن، و تو بحث عدالت میگن امام جماعت باید خلاف مروت انجام ندهد. این عبارت خیلی قشنگه، اینا رو میرسیم انشاءالله فردا توضیح میدیم. بحث چهارم اعرابی هست. اعرابی منظور کسیست که بیابانیست و مسئله نمیداند. این نکتش اینه، آدم بی معرفت به احکامه، اصلا مسلط نیست، صدها مثلا ازش بازی بلد نیست، اصلا اشتباه میکنه. حالا این میخواد بایسته جلو، اینه کسی که جاهل به احکامه، ولی صرف بیابانی اینو ما نمیتونیم بگیم. فرض کنید شخص بیابانی باشه اما بعد هجرت کرده و رفته در یه مکانی که تدریس درس بوده، رفته و چیز خونده پیش استاد دیده، اون که دیگه اشکالی نداره. لذا ما اعرابی رو اول موضوعش رو مشخص میکنیم که چرا تو روایت میگه نمیتونی بهش اقتدا بکنی. این به خاطر همه که احکام بلد نیست، اما از اونورم یقین به بطلان نمازش نداری، چون یه یقین داشته باشی که نمیتونیم اقتدا بکنی. فرض ما این نیست که یه مشکل جدیدی پیش بیاد مثل اون وهنی که عزیزان گفتن، نه، نمازش حمله بر صحت میتونیم بکنیم، اما کسی مسئله بلد نیست. اگه تو نماز یه مشکلی برش پیش بیاد، اصلا نمیدونه که مثلا حمدشو آهسته خونده، حالا وسط حمدیادشو حالا باید چیکار کنه، اصلا مسئله بلد نیست، یه سجره فراموش یا تشهد و نمیدونم، نمیدونه کدوم رکنه کدوم غیر رکنه، مسئله بلد نیست. اینو میگن اعرابی. در مورد اعرابی یه نظر از کتاب خلاف هست که باز ایشون میگن اجماع داریم که نمیشه بهش اقتدا کرد. خب این فرمایش شیخ. نصوصی هم که خوندیم الان همون روایت سه بود و پنج و شیش ناره که نگاه کردیم، اونم اعرابی رو میگفت نمیشه. در مقابلش مرحوم علامه حلی قالب جوازن با کراهت، و همچنین سید قالب کراهتن، از شدت متأخرونم مراجع فعلی هم. تقریبا همشون قالب جوازن، لالا بعضی که اشاره میکنن. از شدت که ما وقتی به روایت مراجعه میکنیم، یه نکته ای رو من تو دقت تو حدیث یه نکته ای رو به ذهنم رسید که شاید بزرگانم این بوده تو ذهنشون، ولی تو تقریراتشون آی حکیم و دیگران ذکر نکردن، و اون اینه روایت سه میگید الاعرابی حتی یهاجر، وقت معنیش چیه؟ حتی یهاجر یعنی اگه تا هجرت نکرده نمیشه، حتی یهاجر معنیش نیست که بعد الهجرت که اومد و دیگه باسواد شد و اطلاع بیاد دیگه نمیشه، اشکالی نداره. اما روایت شیش میگه الاعرابی بعد الهجره. خوب دقت کنید، یعنی خود متن دو تا روایت یه تعارضی با هم داره. البته تعارض این طوری ها که اعرابی رو بعد الهجره که میگه یعنی قبل الهجره نمیشه قطعا، چون میگه بعد الهجره نمیشه، پس قبل هجرش هم قطعا نمیشه، میشه عام. اما روایت سم گد الاعرابی حتی یهاجر، فقط میگه قبل از هجرتش نمیشه، بعد هجرتش دوری نی. جمع بین این دو باعث میشه که ما بگم جواز علل کراه هست بعد الهجره. قبل الهجره عذر میخوام، قبل از هجره میگیم جواز علل کراه هست، اما بعد الهجره که اومد با سواد شد دیگه من این نیست، حتی کراهت هم نداره. حال بخوام سابقشو بگیم، یا آقا 20 سال پیش بیابانی بود، خب 20 سال پیش الان یه آدم مسلط به مبانی فقه، اینا ما اعرابی نباید بگیم. و یه بحثی تو اصول ما داشتیم که وصف آیا مختص به من تلبس به مدعه یا اعمه، یعنی وقتی میگیم هازا اعرابیون چیزی میاد تو ذهنتون؟ الان باید اعرابی باشه تا بتونی بگی هازا اعرابی، یا ای کسی 10 سال پیش هم اعرابی بوده و الان نیست میتونی داشت بگید هازا اعرابی؟ خب اینید کسی که این قضا انه المبدع لیس اعرابی، یا قطعا نگه اعرابش نمیگه که، مردم حالت فعلشو نگاه میکنم، میگه الان میگن یه آدم فاضلیست مستعده مسئله دونه، اینو به اعرابی نمیگن. چون اعرابی که میگیم باز دقت کنید من لفظشو نگم بهتره، فارسیشو بگیم، بگیم آدم 20 سواد، این تو بگیم یه کسی که 10 سال پیش 20 سواد بود اما الان با سواد دونه مستعده، مردم میگن 20 سواد مردم نه او عربی یه نکته دیگه داره. فعلا اینجا اصطلاح فقهیش اینه، یعنی من از امامتش به خاطر اینه که این مسئله بلد نیست، آدمیست خوز میخوام هر رو از نر میگن تشخیص نمیده که هازا هر رو او نر رو همتون. اون ماله اون وقتشه که بی سواد بود، الان اومده و تو حوزه درس خونده، یه زمانی بیابانی بود الان نیست، مردم دیگه نمیگن بی سواد میگن با سواد. بنابراین اون روایت درسته که گفت اعرابی حتی یهاجر، اعرابی تو وقتی هجرت نکرده پشتش نماز نخوند، اونا به خاطر همینه که ده ها مثلا ممکنه رعایت نکنه، اصلا طهارت نجاست بلد نیست، معمولا لباساش نجسه، اصلا نمیدونه دست چی میره با چیکار کنه. اما اگه هجرت کرد و هجرت هم صرف هجرت ملاک نیست دیگه، اینا رو ما میفهمیم، هجرتیست که بیاد و مسئله یاد بگیره، نه اینکه بیاره توی بیابانه دیگه، از این روستا مثلا بره یه روستایی دیگه اونجا مشغول زراعت و کارش هست، اما هیچی مسئله بلد نیست. لذا یه مقدار سخت میشه، ما باید بگیم که قبل از هجرت کراهت داره، اما اگه هجرت کرد و باسواد شد کراهت شما هیچ دلیلی نداریم براش. اون روایت هم که خوندم به خاطر این بود که معارضش رو جلوتون گفتم، روایت تک نیست، روایت اصلا عبارتش با هم یه تعارضی داره. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. Thank you.